وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خداوند می خواهیم که ما را در مسیر حرکت به سوی خودش و رجوع به آن وحدت بی همتا هر لحظه یاریاور باشد، الطاف و عنایات ویژه خودش را که به ویژگان و بندگان خاص و مخلصش و حبیبش اختصاص داده است نصیب و روزی من بگرداند، دل ما را که باید جایگاه عرشش باشد، منبع فضائل الهی و منبع و خزائن معارف الهی قرار بدهد، همراهی و همپایی با حبیبش را از ما نستاند. اما دنباله بحثی رو که در آخرین جلسه سال گذشته داشتیم درباره قنای خداوند سخن میگفتیم. پیش از آن که دنباله بحث رو خدمتتون عرض کنم، یک نکته رو به عنوان مقدمه و جایگاه این گونه مباحث عرض کنم خدمتتون، و اون اینه که اگرچه بحث هایی رو که مطرح میکنیم به طور مستقیم به توحید ارتباط ندارد، ولی هم اولا زمینه ها و مقدمات توحید رو فراهم میسازه و هم این که به طور غیر مستقیم مباحث متعددی را از توحید مطرح خواهیم کرد. و میدانیم و میدانید که توحید غایت آمال عارفین است، قرة عین المرسلین است، یعنی انبیاء الهی هدفشون، آرزویشان، مغز توحید بود و همه موجودات عالم، مؤمنان، صالحان، مسلمانان، موحدان عالم و پایین تر چه آنان که آگاهن و چه آنان که آگاه نیستن، بدون آگاهی نیز به سوی توحید حرکت میکنند و تا به توحید نرسند از حرکت و جنبش و تلاش باز نمیستند. آن مقصد نهایی و منزل آخرین توحید است. و اگر میبینید که اهل جهنم در سوز و گداز و سوختن و ناراحتی و داد و فریاد هستند، بدین خاطر است که به حقیقت توحید دست نیافتند، بلکه به حد اقل توحید نیز دست نیافتند. و اگر بر فرض چنین می شود که اهل جهنم نیز به توحید برسند و دست یابند، آنان نیز در آتش سوزان غضب الهی آرام خواهند بود. اصل و نتیجه و فرع و مقدمات آرامش و همه چیز آرامش توحید است. اضافه کنم مجموعه فعل خدا آفرینش بعثت انبیا زنده کردن مردن محشور شدن حساب کتاب بهشت جهنم همه برای اظهار توحید است که شاید بندگان خدا در این توحید ظاهر شده سهم و نصیبی داشته باشند. اگر در دنیا آمده این دنیا مقدمه است و اگر پیش از دنیا در عوالم دیگر سیر و سیاحت کردیم اگرچه بسیاری از ما به خاطر نداریم و اگر در آخرت نیز محشور می شویم حساب و کتاب خواهیم داشت برخی به بهشت برخی به جهنم همه برای این است که توحید چنان آشکار شود که در دسترس همگان قرار گیرد و اگر نبود آخرت همگان به توحید دست پیدا نمی کردند و اگر همگان به توحید دست پیدا نکنند آسایش و آرامش مخصوصا آرامش آرزو خواهد بود، آرزوی تحقق نایافتنی خواهد بود. با اندک تجربه می توانیم بیابیم که این دنیا ما را آرامش نخواهد داد.
گمانمون بر این است که اگر عالم طبیعت در اختیار ما بود آرام بودیم، دیگران پیش از ما عالم طبیعت در اختیارشون بود آرام نبودند. آن بیچاره‌ای که قصه را در نزد داوود علیه السلام نقل کرد که گفت من 99 گوسفند دارم، این برادر من یک گوسفند دارد، میگویم عدد من ناقص است، این یکی هم تا از من کامل شود. نه اینکه اگر این یک گوسفند بر اون احلوده شود آرام خواهد گرفت، هرگز چنین نیست. اگر به اندازه پشت ناخونی مقامی شهرتی لذتی رفاهی دنیایی غریزه‌ای در هر کجای عالم که سراغ داشته باشند به دنبال آن خواهند رفت، چون اینها نیست که آدمی را به آرامش می‌رساند. گمان نکنیم که اگر زندگی ما چنین و چنان باشد دیگه کارهای ما بر آرامش استوار خواهد شد. گمان نکنیم که اگر دنیای ما چنین باشد آخرت ما چنین باشد، فرزندان ما چنین باشد، همسر ما چنان باشد، خانه ما، ماشین ما، ریاست ما، شهرت ما چنین باشد به آرامش خواهیم رسید. گمان است، خیال است. شاهد تجربه. مگر دنیاداران اندک بودند؟ مگر آخرت داران اندک بودند؟ این همه حرکت تلاش جنبش، این همه غم قصه دعوا نزاع درگیری، این همه اشک و آه و مانند اون برای چیست؟ اینا نشان آن است که آرامش تام مطلق بی حد و اندازه وجود ندارد. البته برای این که خیالمون راحت کنیم یا دیگران خیالمون راحت کنند در مورد پاکان از بندگان خدا میگیم که یا میگن که این اشکها آه اونها، گریه و زاری اونها، گریه و زاری فراق بود. بلی، برای اینکه دلمون خوش باشد گفتن چنین سخنانی بد نخواهد بود، بلی دلخوشی برای کسی که مقصد نائل شده باشد، واصل شده باشد، فراق معنا ندارد. برای کسی که میگوید ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، به هر چیز که نگاه کردم و نگریستم، نخست خدا رو دیدم، پایانش خدا رو دیدم، درونش خدا رو دیدم، بیرونش خدا رو دیدم، یعنی چی؟ یعنی به خودم هم که نگاه کردم همین گونه بود، همش بیرون از خودم که نیست. کسی که این اندازه به خدا نزدیک باشد غم فراق ندارد. آرامش آنگاه حاصل خواهد شد که با حقیقت توحید متحد گردیم و این نخواهد شد جز آن که توحید بر منار آشکار شود و در پستوی زندگی و در گوشه ها و زوایای زندگی. آنگاه تو خدا آنچنان به میدان آید که نه فقط به هر چی که نگاه کردیم او باشد، نه فقط هر چی شنیدیم او باشد، نه فقط هر چی را لمس کردیم، احساس کردیم، تخیل کردیم، یافتیم او باشد، بلکه غیر از او در این عالم هیچ نباشد، حتی من گوینده. اگر این چنین شد، همینه که تو دنیا اینقدر غم و غصه داشتن، اشک می‌ریختن، به خود می‌پیچیدن چون مار گزیده. در آخرت هیچ نشانی از گرد برای اونها نیست. فرق دنیا و آخرتشون چیست؟ در آخرت توحید آنچنان آشکار خواهد شد، آنچنان خدا آشکار خواهد شد. که غیری کسی نخواهد یافت، بلکه غمی نخواهد بود. آنجا که اغیار نباشند رو گرفتن ندارد، غم خوردن ندارد. مجموعه اون چنان که در عالم هستی اتفاق افتاده است و خواهد افتاد تا انتهای عالم هستی، تا آنجا که خدا خود را چنان آشکار کند که به خاطر ظهور و تجلی و آشکاری او جایی برای احدی نماند، همه برای اظهار توحید است. اگر این نکته را گاهی جایی دیگر گفتم برخیاتون هم شنیدیم، ولی به نظرم میاد که باید مکرر گفت. حرف اول و آخر همین است. اظهار توحید، باید توحید آشکار شود تا دلها آرام بگیرد. اگرچه دنیا نداشته باشند، اگرچه لذتهای دنیایی نداشته باشند، اگرچه شهرت و ریاست دنیا نداشته باشند، حضرت نوح علیه السلام خود کشتی بسازه، اونم کجا؟ در جایی که آب برای خوردن مردم زحمت پیدا می کنن. پیداست که در چنین صحرایی کشتی ساختن چقدر طعنه ها، مسخره ها، سخریه ها چقدر فرامون خواهد بود. و پیداست که یک روز روز هم نیست این کشتی ساختن، باید معطل بشه تا درختش آماده بشه. 40 سال معطلی داره ساختنش بمونه، بعد از ساختنش منتظر باران بودن بمونه. در این مدت نسبتاً طولانی چگونه بتواند سختی‌ها، گرفتاری‌ها، طعنه‌ها، زخم زبان‌های دیگران را تحمل کند؟ یک کلمه خدا فرمود که یا نو ما به تو امر می‌کنیم که اسنئل فوز به اعیوننا، ما داریم تماشات می‌کنیم. آنگاه که نو در منظر و مرعا و در مقابل چشمان خدا قرار گرفت، دیگران هر چی می‌خواهند بگویند، دو چشم ما می‌نگرد که اگر همه عالم چشم بر ما فرو بندند، هیچ اتفاق کوچکی هم رخ نخواهد داد که باشه چه رسد که اتفاق بزرگ باشد. همین اندازه که خدا میگوید من به تو نگاه میکنم، من تو رو تماشا میکنم، نیک بگو، نیک بنگر، نیک انجام بده، بس است برای تحمل سختی‌های این جهانی. ولی برای تحمل سختی‌های دیگری که فراتر از این است کافی نیست. بنابراین همین کسی که روزها همه سختی ها و گرفتاری ها و طعنه ها و زخم زبان ها رو تحمل می کند، نیمه های شب عشق می ریزد چگونه؟ حکایت داره که با آرامش تام نرسیده. با این که همه عالم از انسان و جن و حیوانات و در و دیوار و طبیعت تحت فرمان حضرت سلیمان علیه السلام هست، بنابراین اون دیگه غم اینجا ندارد. من اینجا که نداشت، غم اونجا هم ندارد.
غم اینجا مقدمه غم اونجاست. بیغمهای اینجا بیغمهای اونجا هم خواهند بود. ولی در این حال نیمه های شب چنان عشق می ریزد که در برخی از نقل ها تشبیه کردن به مادری که تمها فرزند خیش را از دست داده باشد. برای چی؟ چرا انبیا چنین کردن؟ چرا انبیا؟ علاوه بر این، گاهی برخی از مسائلی رو ممکنه به عنوان شبه مطرح کنیم که انبیا که معصومن چرا چنین کردن، چرا توبیخ شد، چرا عتاب شد. تأکید میکنم همه اینها برای اظهار توحید است، تا توحید چنان آشکار نشود که بر منار ننشیند، هیچ کس آرام نخواهد گرفت. و در آخرت آنچنان آدمیان آرامند که آنگاه که خدا میفرماید لمن الملک الیوم، اینک حاکمیت و سلطنت و پادشاهی عالم از کیست؟ هم خیالشون راحت است که اصلا گفتن ندارد. چه بگویند؟ که آنچنان توحید آشکار شده است که جا برای سخن گفتن کسی نمونده است. این پایان کاره. مجموعه بحث هایی که ما داریم مقدماتی، نشانه های، اشاره هایی از توحید خواهد داشت. تا اینجا همین بوده، از این به بعد هم همین خواهد بود. مستقیما به توحید اشاره کردن؟ نه، از عهده بنده برمیاد و به نظر هم میاد نه کسی هم تا به تحمل شنیدنش رو دارد. آنان که به اصطلاح عوام پیراهن قبا کردن، یقه پاره کردن، چنان بر صورت خیش زدند، پایان همین خطبه همین است، آنچنان نعره کشیدند که آخرین نفسشون در این عالم بود، اینها تنها و تنها وجهی و چشمی از توحید رو مشاهده کردند. بل امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه فرمود این که اول دیدیم که نمی گفتم چون می دانستم کیست که توانایی شنیدن داشته باشد، نگفتم و چنین شد، اگر گفته بودم چی می شد. علاوه بر این که حقیقت توحید گفتنی هم نیست که کسی بگوید، شنیدنی هم نیست که کسی بشنود، یافتنی است، هر کس باید خود بیابد، و یافتن هم از طریق عمل امکان پذیر است. عملم نه این که حالا البته جایی گفتم که آدمی باید صد بار پوست بیاندازد، درسته، ولی هر دفعه که چیزی میگیم به خاطر اینکه توجه به نکته‌ای داریم یه چیزی در زمینش میگیم، ولی عمل ما برای دسترسی به توحید و مشاهده به توحید و دست انداختن در وجود توحید و حرم شدن و ذوب شدن و فانی شدن و چیزی حتی نام هم باقی نموندن به این است که صداقت خیش را در عمل اثبات کنیم، نشان دهیم، بگوییم خدایا ما تو را میخواستیم، این هم نشانش همین اندازه کفایت میکنیم. برای همینه که در فعالیت اقتصادی رو ملازم میفرمایید که فرمودن صدقه بدید، اگه این گفتن دو سوم مالتون رو بدین اهلش نبودین، اگه این گفتن نصفش رو بازم اهلش نبودین، یک سوم چی بازم نبودین، 10% چی اونم نبودین. نشانش اینه که فرمودن که اگر اضافه آوردی، تفریح رفتی، خوردی، خوابیدی، همه لذت ها رو بردی، اگر چیزی اضافه اومد 20% شو بازن که ببینی که چقدر سخته که. اما اگر اصل مالمون میگفت 20% نه 10% اصل مالمون رو بدیم، کار هر کس نبود، بلکه فرمود صدقه بدید، یعنی نشان صداقتتون را، نشان راستگوییتون در مدعیاتتون رو آشکار کنید، بگید خدایا من تو را خواستم، اینم شاهدش. وقت جای دیگه خدمتتون عرض کردم که یکی شاهد باید با مدعا برابر باشد، نمی شود کسی را به کسی اظهار محبت و وفاداری کنیم بعد او بگه نشان این که تو به من محبت داری چیز، دست در جیب کنیم، در بین سکه های خرد خیش بنگریم کوچکترین آن را به او عطا کنیم و بگوییم این نشان صداقت ما. آیا نشان صداقت خواهد بود؟ خدا قسم نه. اشاره کنم خدمتتون که این تو همین کارهای دنیوی تشکیل زندگی ها مردی مدعی این است که محب زنی است، بهش میگن که صداقت چیست؟ صداقت یعنی چی؟ نشان راستگویی. از کجا معلوم که راست میگی؟ میگه به خاطر این که من یک سکه طلا به تو میدم، این مال خودت. این که نشان محبت نیست. حالا نمیگم که مثلا حالا اون چیزایی که رسمه در جامعه همینجور 100 تا 200 تا 1000 تا 10000 تا همه عالم رو، البته اگر قرار باشه محبت حقیقی باشه همه عالم هم نمیتواند نشانش باشد. یه اشاره فقط به روایت داشته باشم که در منتها اینا رو نمیخوام، حالا استفاده های به لوازم اجتماعیش توجه ندارم، من به استفاده اجتماعیش هم اهمیت نمیدم، نه توجیه امری دارم نه رد امری رو، اینو خدمت میخوام عرض کنم خدمتتون که به لحاظ تاریخی مهریه برای حضرت فاطمه سلام الله علیها معین کردن، همین رو هم ما گرفتیم دنبالش رو که امیرالمومنین خواهان حضرت فاطمه سلام الله علیها بود و نشانش این بود که 500 درهم وحی قرار داد. ولی بارها و بارها در هر کوی برزنی، در هر منبر و محرابی گفتن آب دجله و فرات مهری حضرت فاطمه بود، زمین و کجا و کجا. خب اگر میخواد مهریه انتخاب کنه چقدر؟ اگر قرار باشه بگه حالا 10 من زمین، مثلا 100 متر 1000 متر چقدر زمینم فلان جا داره، این که نمیتونه نشان محبت باشه که. گفت همه این عالم از من است فدای فاطمه، این نشان محبت. حالا ما میخواییم که نشان محبتمون رو، نشان بندگیمون رو، نشان صداقتمون در ادعایمون رو به خدا اثبات کنیم، باید چه کنیم؟ میگه خیلی نمیخوان زحمت میگه، ولی حداقل نشون بدین که صادقین. نشان صداقتتون چیست؟ یک سر و صورت، یه سر و کله نشان تکان دادن نشان صداقت نیست. بله فرمودین درسته. فرمود هر که میخواهد مرا بمیرد برای من، به مرگ سرخ بمیرد برای من، نه مرگ سبز و سیاه و آبی، مرگ سرخ. بعد هم توضیح دادم که چگونه بمیریم. فرمود از خود خارج شوید، غیر مرا در دلتون جای ندهید. شما که اون نقطه با ارزشتون دلتون هست، این رو به همه کس ندهید. این اجازه بگذاریم برای من. خب اگر بگیم که سخته، شاید درسته. اگر این راحته، درسته. آنان که همت دارن سخت نیست. برای سست همتان اندکی زحمت دارد. بنابراین باید صدقه داد. من صدقه هم دیگه همش مال نیست. اگر همش مال بود که خب خیلی از عهده بر می آمدن که گفت دلهایتون را از غیر من تهی کنید، بس است، هیچ نمی خواهم. و از قضا ما بالعکسه دلهای من را به صد نفر دادیم، پاره پاره کردیم، هر پارش هم یکی. گاهی پیشانی بر خاک میمالی، میگم بفرم اینم مال تو، این را نمیخواهم، من این را نشان امر دیگری قرار دادم. خیلی خوب بگذاریم. بنابراین هدف توحید است. بحث ها و گفته ها و یاداوری هایی رو خدمتتون عرض میکنم مقدمات توحید هست. در برخی موارد هم اشاره های غیر مستقیم به توحید دارد، اما حقیقت توحید را نه توانایی گفتنش هست و نه توانایی شنیدنش، اصلا راهش هم گفتن و شنیدن نیست. راهش این است که در عمل نشان دهیم خواهانه که هستیم. و هر کس هم در مورد خودش اندکی بیاندیشه متوجه میشه که دلش دنبال چیست. آنان که اندکی فراتر رفتند میدانند دلشون دنبال کیست. خب با این مقدمه بحث ما رو شروع میکنیم. من تو نوشته هم که نگاه میکنم به نظر میاد که درباره این جمله صحبت کردیم یا تموم کردیم یا نکردیم. خطبه متقین تو اینجا که غنیان عن طاعتهم آمنن من معصیتهم، همین حدودا رسیده بودیم. حالا نمیدونم تمام شد یا نه. خیلی خوب، بله خیلی خوب، خاطر اومد که چیه. یه بار دیگه خدمتتون عرض کنم که یه نفری از دوستان امیرالمومنین هست، اومده خدمت امیرالمومنین و عرض میکنه که یا امیرالمومنین من میخوام پارسایان رو بشناسم. این نکته. نکته دومی که پارسایی آخر راه نیست، وسط راه هم نیست، اول راه هست. این دو نکته. سوم این که امیرالمومنین برای بیان ویژگی‌های پارسایان تفره میرود، نمیگوید، به اجمال و اختصار میگذراند. اینم یه نکته. آن یار امیرالمؤمنین از این که بهش میگه صاحب، صاحب امیرالمؤمنین، صاحب یعنی همراه، خیلی با امیرالمؤمنین رفت آمد داشته، این یار امیرالمؤمنین دست بردار نیست، کوتاه نمیآید، اصرار میکند. وقتی پافشاری که میکند، امیرالمؤمنین شروع میکنه توضیح دادن درباره ویژگی های پارسایان. قبل از این که ویژگی های پارسایان را بیان کند، جهانبینی پارسایان را مطرح می کند و به اجمال توضیح می دهد. البته خیلی همون بگیم به اجمال میگوید بهتر است تا توضیح، چون چند جمله نیست. یه جمله اینه که ان الله خلق الخلق، یک حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، بی نیاز بود، آمنا من معصيتهم، در امان بود. بعد هم فانه لا ينفعه طاعت من اتى ولا يضره معصيه من اتى، این دنبالی همون قسمت بعدی است. آخرین جملهش اینه که فقسم بينهم معايشهم و وضعهم من الدنيا مواضعهم. چهار تا نکته گفته، اینا دیدگاه پارساست که در این زمینه که غنی به چه معناست نسبتا با تفصیل صحبت کردیم. و این آخرین جمله گفتیم این بود که خدا غنیست، یعنی تأثیر پذیر نیست، منفعل نیست، یعنی چنین نیست که کسی دستی بود برساند فرو برود، سخنی بگوید تحت تأثیر قرار بگیرد، کسی چیزی بگوید عملی انجام بدهد، حالی ملکه‌ای چیزی از خود نشان بدهد، او منفعل شود، تحت تأثیر قرار بگیرد، چیزی را تغییر دهد. به عنوان شاهد اینو گفتیم، گفتیم تغییرات مشترک رو که سفارش کردم مکرر و مکرر بخونید، حداقل روزی 5 بار که بخونید، یکی از تغییرات مشترک اینه که یا من لا یبرمه الحاح الملحین، اگه همه عالم بیایند که نظر تو را عوض کنند نتوانند هرگز، اگر همه عالم بخواهند چیزی را بر تو تحمیل کنند نتوانند، اگر همه عالم بخواهند حال تو را، گفتار تو را، سخن تو را، اراده تو را تغییر بدهند نتوانند. و اینم اشاره کردیم که اوج عبادت ما، بندگی ما، که اونجایی که دیگه امید میره که بالاخره بریم شانه به شانه خدا و در نتیجه خدا را در کنار خیش داشته باشیم. وقتی در کنار خیش که داشتیم، امکان تأثیرگذاری علی الظاهر هست، هیچ وقت ضعیف بر قوی تأثیر نمیگذارد. حد اقلش اینه که همتایی باشد. کودکی را با پهلوانی در افتادن خلاف عقل است. اوج اونجایی که احساس برابری میکنیم، که اوج عبودیت هم هست، نماز هست، مخصوصا در نماز سجده، آخر خط در سجده، یعنی بعد از سجده هیچ خبری نیست، هر که یافت در سجده همه چیز یافت، آنان که در سجده نیافتن جای دیگر هم هرگز نخواهند یافت. پس وقت خیش را هدر ندهند، نیرو و تلاش و انرژی خیش را هدر ندهند، هر چی می کنند مقدمات سجده را نیک انجام بدهند، آنگاه که فرو افتادند از خیشتن خیش برون آمده اند، یعنی سجده، آنجا اگر میخواهند تماشا کنن تماشا کنن، میخواهند بیابند بیابند، اگر میخواهند با او یکی شوند یکی شوند. بعد از این که از اینجا که خارج شدیم، بعد میگیم که در تقریبات مشترک میگیم الهی حاوی صلاتی صلیت و لا حاجت منک الیها ولا رغبت منک فیها، خدایا این نمازی که خودم میدونم که تو احتیاج که نداری، روشن هیچ عاقلی فکر نمی کنه که خدا به این عبادت ما احتیاج داره، اینو که همه میدونن، عاقلان دانند، آنچرا که عاقلان ندانن چیست؟ این است که خدا به عبادت ما رغبت هم ندارد. یعنی چنین نیست که اگر بت پرستی، ولگردی، فاسدی کاری انجام میدهد، مؤمنی صالحی عبادت خالصانه انجام میدهد، خدا روی از او برگرداند چون زیباتر دیده است، امکان ندارد. البته معناش نیست که اونجا گفتم، حالا الانم یه اشاره میکنم، معناش نیست که اونها همه مثل همه، هر کار کار دلش بخواد کنه که، چون برای خدا تفاوتی نداره. آری برای خدا تفاوت ندارد، ولی برای بنده خدا تفاوت دارد. اگر گمانمون این باشد که روی خدا طرف ما نبود، زحمت کشیدیم، عبادت کردیم، عشق ریختیم و بالاخره زجه و زاری کردیم، روی خدا برگشت طرف ما، نشان عقل نیست، تا چه رسد نشان فضل. بلی، آنگاه که عبادت کردیم، گریه کردیم، زاری کردیم، بهتر از اون فهمیدیم، چون تا نفهمیم که گریه و زاری معنا نداره، که تا ذلت و خاری و مسکنت نفس خیش را که نیابیم، در مقابل او خضوع نخواهیم کرد که معامله خواهیم کرد. اگر فهمیدیم، به همین خاطرم هست که تو پرانتز وقتی که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه وارد مسجد شد، دو گروه رو دید. گروه اول مذاکره علم می کردن، پیرامون مسائل علمی صحبت می‌کردند. گروه دیگری مشغول عبادت و تلاوت قرآن بودند. حضرت هر دو گروه رو نگاه کرد، فرمود هر دو نیکند، اما من با اونها شباهت بیشتر دارم، با اونها که در مسائل علمی را مطرح کرده اند. من اصلا برای تعلیم مبعوث شده ام. بنابراین رفت در جمع کسانی نشست که سخن می گفتن، سخنان یک دیگر را کم و زیاد می کردن، می شنیدن، باور می کردن، تصدیق می کردن، نقد می کردن، ارزیابی می کردن. چون فهم است که ریشه عبادت است. عبادتی که مبتنی بر فهم نباشد که درخت ها هم باد می زن و خمولات می شن، مگه اون کمتر از رکوع ماست؟ اگر قرار بشه فهم نباشه که دور از محضرتان، چارپایان که همیشه در حال رکوع هم که اینا باید پس تو پروندهشون نوشته باشن که از اول تولد تا آخر تولد رکوع کرده بودن، از این بهتر دیگه چیست؟ خب بله، اونی سجده کنندگان هم که در روایت داریم ها، که خزندگان هم پیوسته بر سجده هستن، اون هم چه سجده ای؟ ما پیشانیمون رو به خاک میرسونه، او همه بدنش رو به خاک میرسونه. اگه قرار بود که فقط ظاهر این عبادت مفید و مؤثر و سودمند باشه، باید اونا جلوتر باشن. لحظاتی که ما سجده کردیم، پیشانی رو خاک رسوندیم، رو مقایسه کنید با دوران عمر یک مار که دائما در سجده است. سجده که جاخ بر نمیخیزه، اگه بر میخیزه سرش هم بلند میکنه، باز دوباره میره سجده. مقایسه کنید، اصلا قابل قیاس نخواهد بود که. واهان اون که قراره که یک نفس کشیدن ما سبب شود نه از این جهان خارج شویم، که همه عالم هستی را طی کنیم و پشت سر گذاریم و به او رسیم. وقتی به او که رسیدیم، اوج عبودیته، آنگاه برگردیم دیگر بندگان خدا را نیز در نفس دوم همراه خیش همراه سازیم، ببریم، سفر کنیم تا دیگران هم به او رسند. کار انبیا این است، کار اولیا این است. پس مقدمه پارسایی دیدگاه پارساست، و در دیدگاه پارسا گفتیم که نگاهش این است که اولا عالم را خدا آفریده است. البته باز عرض کنم خدمتون که بیخردان نیز می دانند که عالم را خدا آفریده است. نقطه قابل دقت این است که این کلمات را نیز او می آفریند، این تکان قدم را نیز او می آفریند، این جنبش خیال را نیز او می آفریند. همه حرف تو اینجاست، بلکه اینکه کوه رو کی آفریده؟ خب من چی می‌دونم کی آفریده؟ خب من که نیافتم، پدر من هم نبوده، پدر بزرگم هم نبوده. خب وقتی پدر و پدر بزرگم هم نبوده، پدر و پدر بزرگ شما هم نبوده، دیگران هم نبوده، یکی دیگه باید آفریده باشه. اینا که جای بحث و گفتگو نداره که. بنابر این کسانی که برای شناخت خدا به دنبال اینن که اول که آفرید، راه به خطا می‌روند. بله برای عوام کالا موندن که اول مرغ را آفریدن یا اول تخم مرغ را، برای اونا خوبه، ولی امت پیامبر امت وسط است، یعنی نیمه راه را به طور طبیعی فقط به خاطر اتصال و اتصاف و همراهی با حبیب خدا پیموده اند. یعنی از آنچه که برای دیگران دلیل وجود خدا بود، از اینها گذشتند. بله دیگران که خیلی پیش از انبیاء بزرگ همچون حضرت ختم مرتبت بودن، ممکنه براشون خوب باشه نگاه کنن مثلا به در این دیواری زمینی آسمانی، عجب خدا چه آفریده است. دیگران جلوتر از ما گفتن، دوباره پسمونده های دیگران رو خوردن و لذت بردن نشان بیخردی است. خب اینه که بنی اسرائیل همین رو گفته بودن که ای کاش بندگان خدا به اندازه بنی اسرائیل باشند. بنی اسرائیل آیات خدا رو دیدن، ولی بهانه گرفتن، گفتن دا خدا رو نبینیم نشاید. بارک الله بین ملت. اینا این عصر حالا رو نمیگم، و اینا که جانوران پستی هستن اکثرشون، البته آدم خوبم همه جاهلم هست، بندگان خدا رو نباید توهین کرد، اما اکثرشون جانورانی هستن به شکل انسان، همشون علفشون، غرایزشون، شهواتشون، درنده خوییشون، اینا نه. ولی آنان که هم عصر حضرت موسی بودن طلب کردن میخواهیم خدا را ببینیم، حقش اینه که ما دیگه کار اونا رو تکرار نکنیم. اونا گفتن میخواییم ببینیم، گفتن نه. خب به ما گفتن چرا ما رو تماشا نمی کنیم؟ بنابراین فکر نکنیم که اگر یه وقتی گفتیم خدایا میخوام صدای تو رو بشنوم، خدای تصویر، حتما کار خیلی مهم میکردیم. بیشتر از این باید طلب کرد. امت پیامبر که امت وسط است باید طلبش بیشتر باشد، چون مقدمات دید و جهانبینی و بینشش بیشتر از آن است. بینشش حداقل پارسایانش چنینم که عالم را، همه هستی را بدون استثناء، حتی یک نگاه، حتی یک سخن، حتی یک جنبش خیال، همه اینها مخلوق خدا هستند. به این نگاه بنگرید، بعد ببینید که به که میتوانید دل خوش باشید، به که میتوانید آرام باشید، از که میتوانید تقاضا کنید، از که میتوانید طلب کنید، از که میتوانید شکوه کنید، کدام یقه را میتوانید پیدا کنید که بگیرید. نمیشه پیدا کرد که، هیچ مرحله ایش نمیشه. اینا رو برای اینکه یادتون بیاد سال گذشته چی گفتم عرض میکنم خدمتتون. و الا جز همون یه نکته رو که اظهار توحید رو بیشتر تکرار میکنم در همه جا، هم بقیه موارد رو معمولا اینجوری که تکرار کمتر دارم، ولی میخوام یادتون بیاد که چی ها گفته بودیم. بنابراین خدا همه عالم رو خلق کرده، یه نکته مربوط بینش پارسایان. نکته دوم اینه که خدا غنی است. غنی رو هم گفتیم یعنی منفعل نیست، تحت تاثیر قرار نمیگیره. شاهدش هم که اونجا گفتیم در اوج عبادتمون، بعد از این که عبادت کردیم، میگیم خدایا میدانیم این راستو نگاه نمیکنی، اگر نگاه میکنی همان اندازه نگاه میکنی که به هر بت و بتکده‌ای ممکن است نگاه کنی. منتها بازم تکرار میکنم که این معنا نیست که حالا پس همه دیگه شد مثل هم، بت ها و بتکده ها و بندگان خدا و عابدان و ساجدان و آمران و معروف و ناهی از منکر همه شدن یه دست یه کاسه. نه، برای خدا همه یک دست یک کاسه هن، ولی نسبت به هدف نهاییشان یک دست یک کاسه نیستن. برای خدا تفاوتی ندارد که بندگانش کجا باشن، بهش باشن یا جهنم، هر کجا که باشن سر سفره او نشستن، همین بس است او را. اگر چنین نیست که سلطانی، حاکمی، قدرتمندی، سفرداری، جوادی، کریمی، سفره که پهن می کند، برای او تفاوتی ندارد که کلاغان و کبوتران چه می خورند، اسبان و دیگران چه می خورند، انسانها چه می خورند، غلامان و نوکران چه می خورند. مهم این است که اینها در خانه دیگری نمی روند، سر سفره او نشستند، هر سفره‌ای که باشد از اوست. بنابراین در جهنم هم برای او، برای خدا تفاوتی ندارد، ولی برای این بندگان خدا تفاوت دارد. یه وقتی ذهنتون نیاد که برخی به ذهنشون گاهی میاد که بنابراین همه از خداست. بله همه از خداست، ولی پدر همه رو این خدا در میاره. گمان نکنید که حالا چون دیگه همه از خداست بنابراین بی خیالش بریم هم در قعر جهنم. همینجا اگر یکی مشت محکمتری رو دماغ ما زده باشه، آه و ناله در میاریم. حالا مشت رو قوی ترش کن، گرز آتشینش کن. برای او تفاوتی ندارد که مشت بزند یا دستی به سر کسی، دست نوازشی به سر کسی بکشد. ولی برای این کسی که ضعیف است، فقیر است، مسکین است، مستکین است، منفعل است، از درون تهی است، ویژگی خلق همین است، تهی بودن درون، برای این خیلی تفاوت داره. بنابراین هیچگاه گمان نکنیم که حال که از خداست، بنابراین آنچه از دوست رسد نیکوست. هر کی اینو گفته بی خود گفته، یعنی بی خود گفته که نمیفهمیده، هر کس گفته باشه. این سخن برای کی خوبه؟ برای کسی که به مقام حبیب رسیده، نه به مقام محب، نه مثل ما که به مقام معاملگران تازه رسیدیم. در عباداتمون نگاه میکنیم کدام که اول بینیم کدام ثوابش بیشتره، کدام که بیشتر میدن. اگر یکی گفته باشه که این عبادت رو انجام بدیم یه خونه مثلا 100,000 متری خواهد بود، 100,000 تا مثلا خونه داریم، غلام داریم، حور داریم، نوکر داریم، دوکر داریم و مانند اینها. یکی دیگه نوشته باشه که البته اینم بد نیست، یه لقمه نونی میدم. میگم بابا اونو بگیر، اهل معامله یعنی همین. در نتیجه این بعد از نماز مغرب و عشا رو نگاه کنید، بندگان خدا رو همه نماز قفله میخونن. یکی پیدا بشه که نماز نافله بخونه، در حالی که نماز قفله فرع نماز نافله است. یعنی نخست نافله ها رو بخونید، اگر حال و توان و حوصله داشتید قفله را بخونید. ولی چه کنم که در فضل قفیله نوشتن که اگر یزید ابن معاویه هم، شبر ابن زلجوشن هم اگر قفیله رو خونده بود بخشیده شده بود. بعد میگیم ما که دیگه مثل او که نیستیم، که بدتر از او که نیستیم، که پس ما هم یک قفیله و تمام شد. بعد گناهانمون به اندازه همه عالم که اینو بشکن نشانه سوداگری اهل معامله. سوداگران هیچگاه به این فکر نباشن که هرچی از دوست رسد نیکوست، چون نیکو نیست. عذاب الهی جانب دوست است، تنبیه الهی، نقمت الهی جانب دوست است و ما اون رو نیکو نمیدانیم. محبان همچنین گمان نکنند، بلی حبیب، یعنی کسی که هم محب است هم محبوب است، آن که سیرش سیر محبوبی است. اون هر چی بگه درسته، اون بگه که خدایا من اگر در قعر جهنم ببری باز هم فریاد میزنم که خدایا تو را دوست دارم. او میتونه بگه، ما نمیتونیم بگیم. ما کافیست یه تازیانی بزرگتری محکمتر بگیم، یکی هم به زمین بزنم، به ما نه، همه چی یادمون میره. در روایت هم ملاحظه بفرمایید برخی از ذکران یادآوری کردنی بگیم بگیم تا لحظه مرگ یادتون نره. یعنی چی آخه ما بعد از اینکه این همه گفتیم اشهد و الله اله الا الله در لحظه مرگ میخوایم چی بگیم؟ میگه در لحظه مرگ یک جلوه، یک نگاه، یک عکس از غضب و انتقام الهی، به تعبیر درست‌تر از جلال الهی رو میبینن، همه چی یادش اصلا سلاسیمه میشن، همه یادشون میرن میره. بعد بهش میگم خدا چیست؟ مثلا چشم افتاده به همین کاغذ، نه این کاغذ خدامه، واکم بزن تو سرش. این چرا بزن تو سرش؟ نگه آخه یه بار آدم اشتباه کرده دوباره هم سالش کنن همونه، تا انتهای قیامت هم سالش کنن بازم همین. نه اینکه چون لحظه اولش کم کم در و دیوار رو نگاه کنه آروم بگه ها خیلی خوب معلوم شد، اینم که خب همین میکائیل خودمون بود، اینم که همین فرشته خودمون، اینم که خدای خودمون بود، خب حالا دوباره فرصت جواب بدم دیگه حواسم جمع شده. نه، تا انتهای عالم هم که باشه، چون ثبات پیدا نکرده، تمکین پیدا نکرده، اهل تلوینه، لحظه به لحظه عوض شده. علومش گفت این خوبه، گفت بابا از این بهتر نمیشه، گفتن نه اینو ول کن اون یکی بهتره، اون راست میگه اون چقدر خوبه، اینو شما اهل تلوین. برای همینه که سفارش کردم مخصوصا خیلی زیاد این یه جای دیگری خدمت نفس کردم که آیات تقریبا آخر سوره آل عمران رو 189 تا 198 را اینو فرمودن مکرر بخونیم. همین درسته یا نه؟ نه 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 اصلا این نبود. سوره حشر اون سه تا آیه رو، اون سه تا رو فرمودن که مکرر رو زیاد بخونید، تا هر موقع تو خوابم سوالتون کردن که خدایتون کیست، بگید هو الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز بگم بازم یا نه؟ میگه معلوم این کافی است، این احتیاج به امتحان کردن نداره، اصلا این از سوالش هم نمی کنند. درسته که به خوندن حل نمیشه، ولی خب یکی از راهاش اینه که تثبیت پیدا کنیم، همینه که به خودمون تلقین کنیم. بالاخره میگن که بزرگ شدی یا به خودمون تلقین کنیم بزرگ شدیم بزرگ شدیم، بنابراین میگه به کوچکتر از خودمون در نمیافتیم، ولی که باورمون نشده باشه با همه در میافتیم، عصبانی از دست همه ولو یک پشه. خب اینم نکته دوم بود که قنیم انطاعتهم. یه تتمه دیگر هم یادداشت کردم در این زمینه که اضافه میکنم خدمتتون. قنیم انطاعتهم آمنا من معصیتهم. خدا از عبادتهم و بی‌نیاز خیالمون تخت باشه، فکر نکنیم حالا نماز خونیم حتما دیگه برمیگرد نگاه میکنه افتخار ملائک میان نگاهشون کن ماشاءالله اینا رو ببین دیگه سجده رفته دیگه پا نمیشه، ولی خدا هیچ تفاوتی نداره. معصیت ها چی؟ این قسمت دومش که معمولا به تعبیرهای عوامانه میگیم خدا را بدش میاد، خدا روشو بر میگردونه، خدا دیگه تا 40 روز ما رو نگاه نمی کنه، 40 روزم بیشتر شد 40 سال میشه، یک عمر میشه نگاه نمی کنه. این تعبیرها چی؟ همین ها ممکنه به یه تعبیری درست باشه. اون تعبیر هم قبلا خدمتتون عرض کردم، فقط یه جمله بازم یادتون بیاد، گفتیم که این عبادت ها برای ما همانند برداشتن حجاب برای تماشای خورشید است. خورشید پیوسته می درخشد، ما اگر بخواهیم خورشید را تماشا کنیم باید حجاب از مقابل دیدگان خیش برداریم. گناه حجاب است و عبادت رفع حجاب، پس عبادت و گناه بر ما تأثیر دارد نه بر خدا. خب حالا آمنن من معصیت هم را توضیح بدم خدمتتون. خدا از معصیت و گناه و نافرمانی بندگانش در امان است. دو تا بحث میخوام مطرح کنم، یکی اصلا اسیان چی هست، دوم این که خدا این مهمتره، اینکه خدا از نافرمانی بندگانش در امان است، یعنی هر چه که نافرمانی کنند چون او بزرگ است این نافرمانی ها به او نمیرسد تا خم به ابرو بیاورد، یا اینکه نه اصلا کسی نافرمانی نمی کنه. اگه بگیم نافرمانی نمی کنه همه ذوق زده میشن، خیلی خوب پس خیالمون راحت باشه، ما چقدر قصه میخوردیم، ها
چقدر قصه خوردیم که اونجا لغو بود، اونجا بیهوده بود، اونجا عصبانی شدیم، خلاف بود، اونجا بد نگاه کردیم، اونجا بد شنیدیم، چقدر عصبانی بودیم. ولی این جمعون رو هم نکنیم. خب بخواییم بگیم همین فکرا پشت سرش میاد، ولی این کار اینجا هم شما هم نفرمایید، ولی بالاخره تو ذهنمون میاد که خب پس اون راحت باشه، ما تا باید خیال میکردیم داریم معصیت میکنیم که ناراحت بودیم، دچار عذاب وجدان میشدیم و همینطور بعد دنبال یه جایی بودیم که خودمون رو خالی کنیم، عصبانیتمون رو بریزیم، پشیمانیمون رو بالاخره نشون بدیم. اونجا کجا بود؟ یک آدم خوش صدای پیدا بشه، مصیبت بخونه، دو دستی بزنیم به صورتمون، دعایی بخونه که اصلا نمیفهمیم چی داره میگه، ها گریه کنیم، واقعا که نه گریه کنیم، نهره بزنیم، عشق بریزیم. این خب اینا به کدام؟ به اون خطای ما در الحمدلله که دیگه جلسه پاشدیم چرا سبب داریم میریم. بله این نشان کم معرفتی. خب بازم تأکید میکنم که خب خطایی رو انسان انجام بده، حالا خطا باشه نباشه فعلا کار نداره، یه چیزی در ظاهر شریعت اومده که فرمودی نگاه گرد اینا نگردید، بگیم منو بعدی میاد خیلی خوب، منو بعدی میاد، بگیم نگاه اینا شما رو به جهنم میبره، درسته شما رو به جهنم میبره، بگیم این حجاب برای شما میشه مانع دیدنتون و تماشای یار میشود، اونم درسته. هر چی خلاصش اینه که ببین این با ذاتتون ناسازگار است، این در گرانبها را در لجندار قرار ندهید، شایسته لجندار نیست. مهم نیست که نافرمانیت یا نه، مهم اینه که این با تو ناسازگار است. پس از این دیدگاه اگر توضیح میدم که حالا آیا نافرمانی هست یا نیست و در پایان هم اشاره خواهم کرد که نافرمانی نیست، همه فرمانبری، همه بدون استثنا همه فرمان میبرن، اونم چه جور؟ با عشق و علاقه، منتها نمیدانند به خیالشون گناه میکنن در حالی که چنین نیست. به ذهنمون نیاد که خب پس نوانی حالا که همه به فرمان خدا عمل میکنن چرا که جهنم؟ اتفاقا فرمان خدا زمینه شده است با یک بهانه، تو بهانه جدی است، ما اونو بهانه میدونیم ولی برای خلق خدا بهانه نیست. آن این است که به هنگامی که اصطلاح نافرمانی میکنیم، انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم، جلو اونم بگیرن میگیم بی خود کردی، جلو اون رها کن، ما میخوام چنین کنیم، به کفی که این انتخاب پیامد دارد، اگرچه همین انتخاب جز به اراده او تحقق پیدا نمی کنند و یه جهر نمی بذارن، ولی غالبا اینجوره دیگه، وقتی بیانمون که نارساد یعنی این برای اصلاح کنیم که بگیم ایا نه شما مستقل نیستیم، معلوم میشه اصلا هیچ کاره ای میشه جهر، میانیم که یک کمی سهمی برای خودمون معین کنیم، بگیم ایا نه هیچ کاره نیستیم، این مرده میفتیم تو تفویض، صراط مستقیم حرکت کردن کار حرکت نیست، یا راست میکردیم یا به چپ، این صراط مستقیم رو طی کردنش کار حرکت نیست، بر فرض این که در عمل به توان طی کرد در بیان آوردنش کار راحتی نیست که. برای همینه که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در سیار از مبارد فرمودن که نزدیک نشید، گفتن که سوال کردن حضرت که ولی ما رفتیم در جنگ صفین با معاویه دعوا کردیم اینا به قضای الهی بود یا نه، و بگه چی؟ بگه بود، بگه ای بابا ما بینید چون یه اوقاتون ترخ و سنگ و بردیشیم چه محکم بزنیم، بعد معلوم شد که اصلا اوقات ترخ اینه همه به اراده الهی بوده. خب بگه نیست، بگه بابا این چه خداییست که تماشاگره وسط مونده، چی جواب بده؟ فرمود بحرون عمیق فلا تسلکو، دریای زیرف اون نزدیک نشید، وارد نشید. خیلی از جاست سفارش کردن که به قضا قدر وارد نشیم، بخواد اینو وارد شدیم میمونیم که یا جبری میشیم، میگیم بنابراین میشیم اشعری مسلک، به تعبیر درسته میشیم شیطان مسلک. شیطان چی میگو؟ گفت که رب به ما اغویتنی خدایا گولم زدی، یا یکی بنویس فعلا حالا به نفع من یا به نفع تو، یک به هیچ، تو گولم زدی. خب واقعا خدا گول زده؟ خدا با این کارا چه کار داره کسی گول بزنه؟ پس سهم تو کجا رفت؟ پس یه وقتی تعریف میکنیم میگیم همه کار الحمدلله خدا همه کار است، ما چه کاری میشیم؟ شیطان مجسم. یه وقتی وزیر برمیگه خب شیطان بودن که خوب نیست، یه تم اقلا از شیطان رو فاصله بگیریم، که میگیم نه یه کاری مال ماست، خدا با این کارا کار نداره. گفته نگاه کن، انا هده اینا هست سبیل اما شاکنن اما کفورا یا او کفورا، ما راه رو نشون دادیم، خود چه میخوایم بریم که بریم نمیرم هیچی. وقت معناش هم اینه که ما دیگه ولتون کردیم، مثل گله که بردیم بیابون دیگه، حالا بریم خودتون بچرید. اگر خدا چوپانه که فقط تا بیابان بردن با او باشد، نه اگر قرار باشد که فتی صاحبی باشد چریدنش هم با او. یه بنده خدایی در یکی از خیلی سال قبل که اینجای من برمی رفتم در یکی شهرستانم، گفت که این کارای خدا مثل کارای چوپان هاست، که چوپان ها چکار میخواهیم بوستانه میگویم بیابون بعد میگویم خودتون بشرین، خدا رو خلق کرده گفته به این دنبال روزیتون. و این که خلق کردن نشد، که خلق کردن قرار میتونن خلق کنن، این گرفتاری مال دنباله کاره، این همه دعوا نزاع گرفتاری برای خلقت که نیست، برای ادامه خلقت ول کرده، ولی خدا ول نکرده. خب اگر این وری شدیم، گفتیم یه کاری رو خدا دیگه واگذار کرده به ما، میشیم مشرک. در رحمت به شیطان، شیطان مشرک نبود، موحد بود، میشیم مشرک. وقتی مشرک شدیم چی میشه؟ شیطان البته مورد لعنت خداست، بنابراین لعنت خدا رو بر او خواستن ناپسند نیست، پسندیدن. ولی اینکه مرد ها مایی هم نشان میشه نباشه بگیم حالا شیطان هم بد نبود، حالا ابن نداره دیگه، شد که شد هرچی بشه، نه مرد مایی هم باشه، همیشه بگید اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، نه فقط مورد لعنت، دائما هم دارم داستان میزننش، یعنی فاصله بگید دور شو از کی؟ از خدا که نه، از خدا که دور نمیشه که، بندگان خدا دور شو، شما دوتا آبتون به یک جو نمیرود. ما شیطان هیچ وقت نخواسته که بگه خدای حالا بگه اشتباهی شد و نفهمیدیم و کوتاه میاد میگه بگه دوباره سر جو کنم، نمیگه. روز قیامت جهنم مشاهده میکنه، بازم پشیمان نمیشه، نمیگه حالا خدایا بازم دیگه آخه این آتش رو هیچ کس قابل تحملش نداره، گمان نکنید که حالا مثلا شیطان از آتش اونم آتش آتش با هم سازگاری داره، که این رو که خدا رحمت کنه بهلول رو از یاران امام صادق صلوات الله حضرت مصطفی جعفر صلوات الله سلام علیه دید پشت در داره اون بنده خدا یک از علمای دیگری دید داره میگه که شیطان از آتش است، آتش هم آتش رو نمیسوزاند، بنابراین شیطان در جهنم میاد ولی نمیسوزد. چیکار کرد؟ یک کلوخی ورداشت محکم پرتاب کرد این جلسه از خود به سر صورتش زد، داغون شد، داد و عوض بگیریم بیارینش، گرفتن آوردنش گفتن چه اینجوری کردی؟ کلی استاد ما رو خود کردی؟ گفت که من به امر استاد این استاد میکنه این حرف رو زده تو سر فریدم بوده کشینه، مگه نگفتی که آتش شیطان از آتش از آتش آتش رو نمی آزارد، این شیخ هم از خاک از خاک هم خاک رو نمی آزارد، این حرف ها چی میزنی؟ مگه غیر از این است که مشتی خاک به مشتی خاک زده ام؟ و من یک رو راست میگو این حرف ها چی ما میزدیم که شیطان آتش از آتش آتش رو نمی آزارد، این سنگ ها خاکه، این خاک ها رو خش درست کنی خشش هم بپزنیم بازم خاکه، بعدی که محکمتر تو سر یه نفر بزنیم ببینیم می آزارد خاک خاک رو یا نه، می آزارد.
بله بله، بنابراین توجه داشته باشیم که اگر چه معصیت ممکن است خلاف فرمان نباشد، ولی به این معنا نیست که نرنجیم، رنجش پشت سرش خواهد بود. داشتم این بیچاره رو میگفتم که بعد از این که وارد جهنم میشه بازم نمیگه که خدایا دیگه حالا اشتباه کردیم، آتش که چیزی نیست که آدم میگه حالا آخه ما حرف من یک کلمه است، یه روز یه چی گفته بودیم، کی میگه حرف من یک کلمه است؟ مرد آن است که هر لحظه یه چیز بگوید، هر آن حرفش تمام نشده بگه استغفر الله، حرفم عوض میشه. ذکرای ما اینجورا، مگه در ذکر نمیگیم بهترین ذکر و جامعه ترین ذکر اینه که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا هو؟ اقلا حرف تمام میشه، حرف تمام میشه الله اکبر، هر چرا که گفتیم بیراه بود. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی الله اکبر من ان یوسف، امام سجاد میفرمایند. دیگران خیال میکردن که الله اکبر من کل شیء، حضرت سجاد فرمود این حرفا چیه که خدا از همه چیز بزرگتره، حرف نادرسته، اصلا خدا در عرض و طول دیگران نیست تا بزرگتر باشه و اندازه باشه به مانندون. خدا بزرگتر است از آن که به وصف آید. ولی که من وصف کردم، گفتم سبحان الله وصفی بود، اگرچه به صورت سلب وصف، صفات سلبیه که در مباحث عقلی میخونید. گفتم الحمدلله، نخست اون رو توصیف کردم، آنگاه ستایش کردم. ستایش بدون توصیف امکان پذیر نیست. میگو خدا یا توصیف کردم تو را به نام صفات سلبی یا صفات ایجابی و ثبوتی. بعد هم گفتم لا اله الا الله، این اوجشه. ولی همه اینها رو جدی نگفتم. الله اکبر من ان یوسف. خب وقتی که به جهنم میره بازم پشیمان نمیشه. فقط یه تقاضا داره، تقاضا در دنیا هم گفته، وسط رو هم میگه، آخر همه جا میگه. در روی کی دارم میگم؟ اهل تفویض. اون کسانی میگن یکم کار ما مال ما هست. اون گروه اول که خود شیطانن، گروه دوم هم بدتر از شیطان، مشرکند. چون شیطان مشرک نبود، این مشرک بود. میگه که خدایا آخه اینو کی آوردینشون پیش من؟ تو جهنم آوردی؟ سمع و هیچ نمیگم، خوب کار کردی. ولی خیلی آدم های عوضی چی آوردی کنار من؟ من مثل اینا هستم؟ آیا رواست که مرا در جهنم همنشین بدکاران و بدفکران و بدخیالان قرار بدهی؟ اینی بری اون مما تو شکون. اهل شرک، گناه هم از درجات شرکه. اهل شرک، اون تا مهم شرک اعتقادی است تا شرک عملی. یعنی برای اکثریت مردم شرک اعتقادی نباشه، عمل یه چیزی سرتش هم میاد. مشرکان، من شما بدم میاد، از آتش جهنم بدم نمیاد، میسوزم ولی عیب نداره، ولی شما بدم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. شما نمیترسی؟ فکر نکنی شیطان دروغ میگه. البته فهم شیطان اندک است. اگر اندک نبود این حرفو درشتوش نمیگفت که رب به ما اقویت می خدای سر ما کلا گذاشتی. خدا تو اصلا سری نداشتی که کلاهی بره، سری نبود که اینم خدا کلا بگذاره. یکی باشه باز همتای خود سر تو کلا بگذاره، ممکنه. ولی خدا سر این عین میمونه که عالمی کاملی، عارفی، اهل فهمی، اهل معرفتی، مثلا بچه کوچیکی 4 تا تیله داره یه قلدقل بازی میکنه، یکیش یواشکی ورداره ازش، بهش میگه یکی بده من دو تا ازش ورداره سرشو کلاهی بذاره. اینا در حده. باید اگر کسی هم بخواهد خدا سرش رو کلاه بگذارد، باید سری داشته باشد، در میان سرها سر باشد تا خدا بر سرش کلاه بگذارد. ولی خدا این سرای شیطان را تا که رسد به این خلق خدا که صلیب اندازه شیطان هم اگه سر داشتن و همسر و همتای شیطان بودم، که شیطان ازشون بعدشون نمیومد که، همتا هم نیستم، فروتر از شیطان هستم. خب البته این حرفا که میزنه اینی اخاف الله رب العالمین، من از تو خدا میترسم، شما نمیترسید، من در مقام خوف هستم. ولی شما در مقام خوف نیستید، عمل شما نشون دهنده اینه که در مقام خوف نیستین، عمل من نشون دهنده اینه که در مقام خوف هستم. اینا البته نکات بسیار دقیق و لطیفی داره که باید در جای خودش بررسی بشه، ولی توجه داشته باشیم که یا میگیم خدا همه کار است میشیم شیطان، یا یه سهمی برای خودمون درست میکنیم میشیم بدتر از شیطان. چه کار کنیم این وسط؟ حداقلش اینه که به زبان نمیآید. اگر کسی قرار باشه این مرز رو پیدا کنه، در عمل پیدا میکنه. بعد از اینکه خوندیم و مطالعه کردیم، عالم شدیم، فاضل شدیم، ده تا کتاب گفتیم، نوشتیم و مانند اون، تازه اگر بخوام این رو به لحاظ نظری تبیین کنیم، دریای ژرفی است که تنها غواصان میتوانند وارد آن شوند، اون هم با ابزار ویژه‌ای. به تعبیر امیرالمومنین دریای طوفانی کیست که توانای تحمل آن امواج سهمگین را داشته باشد؟ کسی که دریانورد باشد. دریانوردی در عمل انجام می شود، نه در نظر. بنابراین هر موقع ببینید که ما میل پیدا می کنیم به جبر، بدانید که مقصود من جبر نیست. و هرگاه که کسی رو توبیخ می کنیم و میل پیدا می کنیم به این که تو همکاری هستید، بدانید که مقصود من نیست این همکاری است، نه کاره است نه بیکاره. همین گرفتاری هم از همینا. اگر کاره بودیم غمی نداشتیم، اگر بیکاره هم بودیم بازم غمی نداشتیم. این وسط بین زمین آسمان معلقیم. منتها یه جای هست که آدم نه اینو نه اون باشه، یه خوبی داره. مثلا در مسائل سیاسی حضرت فرمود که شما کن فی الفتنه کابن اللبون، در فتنه ها و بلاهای اجتماعی که حق و باطل مخلوط شده مثل بچه شطور باش، نه بار ببر نه شیر بده، نه راستی باش نه چپی باش، نه شرقی باش نه غربی باش، نه اینوری باش نه اونوری باش، هیچ کدام از اینا نباش. وقتی تو فتنه است گم کردی راه را، اگر راه پیداست که فتنه نیست، فتنه آن است که آدم گم بشه تو راه. به این یکی نگاه میکنه میبینه ماشاءالله قرآن میخونه چجور، عبادت میکنه چجور، سخن میگه چجور. به این یکی هم نگاه میکنه اینم همینجور، اینم قرآنشو میخونه عبادتشو انجام میده، ولی یقی هم دیگه گرفتن میخوان تیک پاره کنن. این وسط ما دنبال کی بریم؟ میگه مثل بچه شطور باش اگر فتنه است. البته عالم هیچگاه در فتنه نمیماند، در شب تاریک هم عالم راه را پیدا میکند. بنابراین اینجور باشه که در فتنه ها اینجور باشی، در مسائل سیاسی فرمودن اینجور باشی، در مسائل اجتماعی اینجور، اما در مسائل عقیدتی و فکری و معرفتی که پایه ارزشی همه کارهای ماست، نمیتوان کبن لبون باشیم، نمیتوانیم بی طرف باشیم. شیطان هم هرچی گفته بی خود گفته، پیروان شیطان و بدتر شیطان هم هرچی گفتن بی خود گفتن، ما هم بی نظریم، شکاک، این که بدتر از هر دو اون هاست. نمیتوان و چی کار کنیم؟ راه را در عمل پیدا کنید، نه در نظر، در عمل بیابید. صراط مستقیم رو در عمل بیابید. در عمل حرکت کردید البته بخواهید استمداد بجویید از خدا، کمک بخواهید از خدا، از اولیاء خدا، بندگان خدا کمک بخواهید، ولی در عمل نه در نظر. خب عصیان چیست؟ عصیان بر دو قسم است. نافرمانی که اسمش معلومه، خیلی ضرورتی نداره که توضیح بدیم. عصیان بر دو قسم است. یک، عصیان و نافرمانی امر تشریعی. دو، نافرمانی و مخالفت امر تکوینی. همینجا تمومش کنیم که مخالفت امر تکوینی که اراده خدا بدان تعلق گرفته است جزء محالات است، و هیچ کس در عالم هستی توانایی اتیان امر تکوینی خدا را ندارد. هیچ کس از ازل تا به ابد. منتها ما نمیدونیم. پس اتیان و نافرمانی در امر تشریعی است. همینجا اون جمله رو که باید اشاره کنم خدمتتون، گهگاهی اینو بگم خدمتتون که خدا آمنن من معصیتهم، از معصیت آدمیان در امان است، بدین خاطر است که معصیت حقیقی معصیت امر تکوینی الهی است و این هم وجود ندارد. بنابراین کسی نافرمانی خدا را نکرده است تا به خدا ضرری برساند و خدا را تغییر دهد. همچه اتفاق اصلا نیفتاده، هیچگاه هم نمیفته. چند تا نمونه روایت مضمونش رو خدمتتون عرض کنم. حضرت موسی علیه السلام، حالا این که در چه عالمی است، مشابه اینها رو در روایت خیلی زیاد داریم که شیطان رو دید که از این کوچه داشت میرفت، از اون برزن میآمد، چنین میگفت چنان میگفت، اومده نصیحت کنه، از این روایت بسیار داریم، همیشه هم درسته. منتها زمینه روایت رو که این روایات معصوم هست، معصوم هم فقط در عالم طبیعت نیست، محیط بر عالم طبیعت شیطان رو مشاهده کرد. روایتش مفصله، مخصوصا این قسمت‌های انتهاییش رو که اصلا نمیشه به زبان آورد، هم گفتنش پیامد دارد، هم شنیدنش پیامد، همه چیز پیامد دارد، یعنی شیطانی به تمام معناست دیگه، یعنی اتهام همراهشه. ولی قسمت اولش یه مقدار راحت تره. حضرت موسی بهش گفت که 20 کارت دارم، ببین چه کاری بود تو کردی؟ خدا اینقدر به گردن تو حق نداشت، اینقدر به تو نعمت نداد که یه امری بهت کرد، تو هم بگو چشم چه کار داری که آدم اهلی یا نااهله؟ خدا بهت گفته عبادت کن، واخه همه چیز از خدا، چقدر ناسپاسی، چقدر کفران نعمت میکنی، این همه از نعمتهای الهی استفاده کردی، این همه عمر بر سر سفره خدا نشستی، خیلی بی معرفتی. البته خیلیاشم توضیحات بنده است. چرا سجده نکردی؟ همین جمله شو فقط میخوام خدمتتون بگم. دنبالش بمونه. شیطان گفت که تو مرا سرزنش میکنی به خاطر آن که آنچه در قضای الهی آمده است انجام دادم. حرف حسابیست دار. البته حضرت موسی قانع نشد، یه چیز دیگه سال کرد، همینجوری یک و دو و یک و دو تا آخر دید بابا این ملاست، این مگه میشه باش کنار اومد؟ این کسی نیست که ما به این راحتی چی بهش بگیم من بگه آره دیگه حالا واقعا اشتباه کردم، و یه چیه من بله اشتباه کردم و تو خودم نفهمیدم چی شد. آنچنان سخن گفت که حضرت موسی رو مجاب کرد. به تعبیر بنده حضرت موسی سری تکان داد و گفت باریکالله تو کجا هستی؟ ما چی فکر میکنیم درباره تو؟ خب این دنبالش رها کنیم. حالا فرض بر این بفرمایید که شیطان هم مغلوب شد، درست. البته در نهایت این چنین هست که جایگاه شیطان جایگاه ولایت نیست. کسی هم که در جایگاه ولایت نباشه مغلوبه، ولیه. شاهدش زیارت جامعه کبیر رو ملاحظه بفرمایید. همین عالم و آدم از گردن کلفت های عالم، نه این گردنی مثل این که دیگه خب کلفت که بشه چی بشه، اینا که نیست. اونایی که سری در بین سرها داشتن، تکبرشون غرورشون چنین بود که ما دون خودشون نمیدیدیم، اینا در مقابل اولیاء خدا به خاک افتادن. بنده عرض میکنم خدمتتون که شیطان ابلیس آدم رو سجده نکرد، چون ما رو توی آدم دید. اگه آدم تنها بود که سجده میکنه مثل ما، چون که بعد که وجود اقدس حضرت ختم الاطهار به خاندان پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین رو دید، رفت به سجده، پا هم نشد، از کار هستیش باز میموند. کمکش کردن که هم سجده کنه هم به کارات برسه. با آدم سجده نکرد، باز با خود آدم هم دعوا نداشت، چون آدم از مخلصین هم اول خدا تابلو اعلام کرده که تو با مخلصین کار نداری، نه اینکه نداشته باش، نداری. تو با کسی کار داری، یا همتاد باشی یا فروتر از تو بتونی سر به سرش بذاری. مخلصین چیزی برای باختن ندارند. ها کسی چیزی برای باختن نداره، چیه مخوای ببازونیش؟ چیزی نداره که، چون پیش از آن هرچه که داشتن باخته اند به خدای خودشان. چیزی برای عرضه ندارن که معامله کنن، در معامله سرشون کلا بره، اهل معامله هم نیستن. گفت آیا این چنین است؟ تو بر قضای خدا مرا سرزنش میکنی. مشابه این رو باز در روایت، البته اینا رو حالا میگم روایت خدمتتون، روایتی است که حتما همین جوره، که روایت معصومه، خیلی از موارد شاهد در متن روایت وجود داره، بلکه معارف الهی در خیلی از موارد برای آشنایان به فهوای سخن معصوم میتونن بشناسن، اگرچه اینا با توجه این کالا بالاخره دور از ذهن بوده و از قلوب و مانند اون هم پرهیز دادن ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین، و باید هم پرهیز میدادن و بهترین کار هم بوده، به خاطر اینکه اکثریت مردم میل به قلوب دارن، در قلوب وارد میشن و به قعر جهنم میرسن. بنابراین فرمودن که مواظب باشید، همچنان که نباید با ما دشمنی بورزید و فضائل ما رو انکار کنید، زیاده روی هم نکنید، چیزی رو نداریم و نگید. منطقه دومیشو خیلی خوب حسابی شنیدیم دیگه، ولی بعضی ها که چیز فهمتر بودن از ائمه معصومین، از امیرالمومنین علیه السلام، از امام صادق صلوات الله علیه، از امام سجاد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، این حداقل این از بزرگوار روایت داریم که سوال کردن ما موندیم بالاخره در روی شما چی بگیم، تعریفتون رو کنیم میترسیم قلوب باشه بیافتیم تو جهنم، نگیم میترسیم امساک باشه اونم یه گرفتاری دیگر، چه کار کنیم؟ حضرت فرمود ما را خدا ندانید، آنگاه هرچی در فضیلت ما بگویید حق است، بگویید. قولو فی فضلنا ما شئتم. خب یکی از اون ما شئتم همینه که الان دارم خدمتتون عرض میکنم. فرض بفهمید مخاطب ما بودیم، ما اونها را خدا نمیدانیم، عبد مربوب خدا میدانیم، ولی در این حال انان عالم هستی در دست قدرت اونهاست، در میل اونهاست، در کشش اونهاست، در احاطه اونهاست. حضرت موسی باز حالا در چه صورتی در این هم مثل همین روایتی که خدمتون میخونم با حضرت آدم ملاقات کرد، حضرت آدم رو مثلا این حرفای حالا شاید زبون ما خود ما عواما باشه الا حضرتمون، البته بعضی جا حضرت موسی نشون داره که در عالم کثرته، یقی برادر رو که میگیری نشان عالم کثرته، و الا یقی گرفتن نداره که وقتی خب حضرت هارون هم که پیامبر درسته که حالا پیامبری است که همتایتون نیست، یکم پایین تر، ولی یقی میگه کسی یکم پایین تر باشه میشه یقیشو بگیری، او هم پیامبر معصومه، پیامبر معصوم میشه یقشو بگیره که چرا چنین کردی؟ تو هم بگه یبن ام برادرم عزیزم. حالا بعضی از مقابل آخه دیگران میشه، آخه در قرآن داریم ریششو گرفته، ریششو گرفته بهش میگه خب چرا کوتاهی کردی جلو این بتار رو نگرفتی، جلو سامری نگرفتی، اینو بوسال پرست شدم. گفت که برادرم در مقابل اینا آخه کوچیکم نکن، اینا اونقدر فشار آوردن که چیزی نمونده بود منو به قتل برسونن. بعدم این جمله خیلی مهمه، ترسیدم که در بنی اسرائیل اختلاف بیفتد، گوساله پرستی آری اختلاف در بین خدا هرگز، پیام انبیاست و الا بت‌ها رو بشکن بذار اختلاف بیفته سر به تنشون هم نمونه. ما باشیم اینجوری میگیم دیگه، ما میگیم بزن از دم همه رو بریز کنار، اختلاف و اتفاق چیست، مهم این است که آنچه ما میگوییم بشود. حضرت هارون میگه من ترسیدم که بگویی که چرا بین بنی اسرائیل اختلاف انداختی. خب این هم البته معنا داره، و الا حضرت موسی پیامبر معصوم خدا خطای این چی ناشکار نداره. اگر ما هم چی کاری کرده باشیم بلافاصله باید بعدش استغفار کنیم، اصلا زیبنده ما نیست که یه نفر همتای خودمون معصوم، کسی خطا نمی کند، یه کاری ازش دیدیم بلافاصله یقشو بگیریم. البته عوام گمانشون بر اینه که این حضرت موسی این همونیست که همراه خضر رفت که هر کاری کرد اعتراض کرد. همونجا هم مردم نمیدونن که چه اتفاقی افتاده. حضرت موسی همونجا هم فرمود که خب اگر من انتقادی اعتراضی داشتم دیگه میرم، معناش اینه که من هم تاب تحمل همراهی تو را ندارم. اگرچه این را هم را مد نظر داشته باشین، خدا دستور داده که ببین ما یه بنده‌ای داریم که علمناه من لدنا علما، ما چنین بنده‌ای داریم که علم لدنی به او عطا کرده ایم، برو چند روزی همراه او تا از علم خیش به تو بیاموزد. جای اعتراض داری یا نه؟ اگه من و شما رو خدا نه، پیامبر خدا نه، ولی خدا بگه نگاه فلانی خیلی خوبه، برو این هرچی میگه حرفشو گوش کن، اولین حرفی میگه نه این حرفت نقد پذیر است، باید انتقاد کنیم، اعتراض کنیم، به هم بریزیم، نه این که اشتباه بود. بهش میگه که نگاه کن مگه تو رو خدا بهت نگفته که همراه من یه چیزی یاد بگیر؟ خب یاد بگیر دیگه، تو برای نقادی من که نیومدی، برای ارزیابی افکار و اندیشه من که نیومدی، برای تسلیم بودن و آموختن و یاد گرفتن آمده ای. اینا رو حضرت موسی نمیدونست؟ میدونست. خب بگیم خب پس اینا رو ما کی باید بفهمه؟ ما کجای قرآن رو فهمیدیم که این یکیش باشه؟ کجاش رو فهمیدیم؟ پس هم اول این زبان حال ما اینه، تو کجایی تا شب من چاکر از چاره قد دوزم، این آخر فهم ما اینه که قربون دست، قربون چشم، قربون پات و مانندی، بیشتر از این که نیست که. اینها در شأن حضرت موسی نیست، اینها به حضرت موسی نمیچسبد که خدا بهش بگه که برو از این بنده ای که این جمله رو تأکید میکنم علمناه من لدنا علما، اگر حضرت موسی هم چنین است که علمناه من لدنا علما، چرا موسی را بفرستد به همراهی خضر؟ اشکو برو یاد بگی، حالا رفت یاد بگیره، روز اول رفته ثبت نام کرده تو این کلاس، بعدم هم اول گفت بسم الله، این اعتراض، با اعتراض دارم. خب اگه اعتراض داری که تو علی اعتراض بگی، خب بودی همون سر جای زندگی خودت دیگه، خدا مگه بهت نگفتی بیا گوش کن؟ تو اومدی گوش کنی نه اعتراض کنی، اومدی یاد بگیری، تو شاگرد این مدرسه ای نه منتقد این مدرسه. اینا رو حضرت موسی به پیر به پیغمبر میدونه، از اول تا آخرش هم میدونه. پس چرا باید اینجوری باشم؟ خب این همه رو نمیدونیم چه اتفاقی، اینم یکی بر نادانسته های ما افزوده شود، به جایی بر نمیخوره که. ولی یقین داریم که این حرفایی که عوام میگن، عوام که میگن یعنی همینایی که مینویسن کتاب میکنن چنین میکنن، این همینا حرفا نادرسته، چنان که یقین داریم که این آدمی رو که ما میشناسیم که دارای ولایت کلیه است، این کسی نبود که شیطان سرش رو کلاه بگذاره. جای دیگر تابلو کردن که مخلصین سرشون کلاه نمیرود، ولی ما اول برای آدم سری درست میکنیم، حالا که سری نیست، باخته از خیش را، بعد هم کلاهی هم درست میکنیم دست شیطان، بعد شیطان هم میاد چجوری گولش میزنه، بهش میگه میخوای ملک باشی؟ بگم خواستم ملک باشم که قبلا ملک بودم که، من دارم از ملک بودن فرار میکنم. بهش میگه میخوای ملک باشی؟ اگه از این درخت بخوری ملک میشی ها؟ این چیزها سر من و شما کلاه نمیره. همین پنج دقیقه جلوتر خدا بهش گفته که آدم اینه میبینیش؟ این دشمن شماست. انهو لکما عدو مبین، دشمن قدار شماست. خب خدا گفت این دشمن قداره، بلافاصله شیطان ما گفت که مخلصی ما ارادت داریم خدمت ما، راست میگی، اصلا قیافش نمیاد دشمن ما باشه. وقت شما فکر میکنی آدم اینجوریه؟ بله، ما آدم رو به مثلا پدر بزرگ خودمون مقایسه میکنیم، این ما احتمال هم داره سرش کلا رفته باشه، به همین ظاهر اینجوریه که میگیم اون پدر بزرگ بزرگمون بوده، انسان اولیه بوده، اصلا این چیزا رو بلد نبوده، حافظش هم اصلا ضعیف بوده، الیاذ بالله خدایی نکرده درکش کم بوده، حافظه حالا حافظه هم احتمالاً دیگه بود، شلوغ فلوغ بود، حواسش نبوده دیگه، بالله همین یه دقیقه قبل بهش گفته حواست باشه سر تا کلا نگذاره، حواست باشه این دشمن است. او گفته من دوستم، بین این دو سخن شما باشیم کدام انتخاب میکنید؟ خدا گفته است بله بفرمایید، ما حرف و کار آدم رو انجام میدیم چون کار آدم درست بود، بنده اگر بنده باشد همین گونه عمل میکند، اما نه اینکه حالا مثلا شیطان بگه که نماز نخونید، میگه خب حرف بین حرف خدا و حرف شیطان کدام رو انتخاب کنیم؟ خب اون جد بزرگ ما که اینجوری عمل کرد، حرف شیطان رو قبول کرد، بنابراین گفتن چی؟ ناخلف باشم اگر چون پدرم نباشم. نه اینا رو نفهمیدن، بزرگ بودن ولی خطا کردن، چنین سخنی رو در مورد انبیاء الهی گفتن. دیگه اون قصه هایی هم که ذیلش درست میکنن که شیطان اومد سر آدم رو کلا بگذاره دید زورش نمیرسه، گفت خب حوا رو، حوا رو که میشه سرش رو کلا گذاشت، که گویی همه کار عالم همینجوریست، اول سر حوا کلا میرود، بعد حوا میآید آنقدر مینشیند و میگوید و تعریف میکند که آدم رو به دنبال خویش بالاخره از بهش خارجش کرده. ما قصه زندگی خودمون رو برای آدم که دارای ولایت کلیست تعریف میکنیم، ما اینجوریم که اگر قرار باشه هر کسی در تصمیمهای ما خللی وارد کنه وارد بشه، اول باید حوا را ببیند، اون دیگه ما رو انقدر میبیند و میپزد و آماده میکند که همه چیز رو دست برداریم، همه چیز بهم کل برنامه رو تغییرش میدیم چون حوا افتاده است. آدم مثل ما نبود، چون که حوا هم مثل حواهای ما نبود. حوا هم فکر نکنید که حالا مثلا اون تعبیرهایی که یه جای دیگه در اون کجا بود تو گفتم که خیال میکنن مثلا خدا گل درست میکرد یه کمش مونده بود هرچی، بابا این اگه حساب و کتاب داشته باشه، درس نخونده باشه، این چیزا رو که اطلاع داره که آدم درست کردن چقدر گل میخواد، چقدر خاک میخواد، که خیلی میکنی وقتی مون حالا حروم نشه دیگه، حالا یه چیز درست کنی بالاخره، بعد بالاخره درست کرد، یه تیکش مونده بود و چون خاکم کم بوده ظاهرا، بنابراین کم بودش آشکار شد. خیلی خوب، اینا گمانه های بسیار عوامانه است که خیال کنیم که خلقت اینجور بود، آفرینش آدم اینجور بود، حوا هم که حتما یک زن معمولی، از معمولی هم پایین تر، معمولی هم باشه اینجور نمیشه، معمولی از معمولی هم پایین تر اومده همسرش رو بهش میگه نگاه این شیطان رو من تو اونجا نگاش کنم، بد نبود آقام، خیلی اصلا اونقدر علاقمنده به ما که خیرخواه ماست، چون خودش گفته انی لکم لمن الناصحین، حوا هم قبول کرد، حوا هم بالاخره آن هر دو قبول کردن، وقتی میشه معصوم. اینم تو عالمی که تکلیف نیست، ما که باورمون نمیشه که موسی چنین باشد، آدم چنین باشد، نوح چنین باشد، سلیمان چنین باشد، چنین خطاهایی رو که ما آدمای معمولی کوچه و بازار که به خودمون نگاه میکنیم این کارا از ما هم بر نمیاد، انقدر به این اسبا نگاه کرده، تماشا کرده، ور رفته، نمازش قضا شده، این کار اگه من و شما انجام بدیم در حد کفره، اینقدر تلویزیون تماشا کردیم یه مرتبه عجب وقت گذشت نمازمون رو نخوندیم، فکر میکنم ما برف از اینجور باشیم، فکر میکنی انبیاء الهی حضرت سلیمان اینجوریه؟ او تلویزیون نداشته، مسابقه اسبا رو دیده بود، رزمندگان می‌خواستن برن جبهه، اونا رو تماشا می‌کردید عجب چی آل کوپالی درست کردن، چه شمشیری، چه سپری، هی تماشا و تماشا و تماشا و تماشا، آفتاب غروب کرد. نه، اینا قصه های خودمون هست، به پای انبیا بستیم. برای همینه که بارهای گاهی دیگه هم خدمتتون عرض کردم که شناختن قصه های قرآن کار هر کس نیست، کار کسی است که از ولایت الهی سهم و بهره ای داشته باشد، ولی قصه های قرآن را قصه یکی بود یکی نبود تعریف خواهد کرد، چنان که همینجور هم شده، نه فقط اینجور شده، از قضا می نویسیم، دیگر خلق خدا هم می گیرن، هم ما راضی هستیم هم اونا راضی هستن، بعد هم به عنوان نمونه هم معرفی می شویم که این دیگه در نوشتن این قصه ها نمونه است، شاهکار کرده است که آدم و عالم و اولیاء خدا را آورده در صف نال قرار داده. این بله نو واقعا راست میگه، نمونه هم هست. اگه نمونه کار هر کس نیست، هم چی کاری کردن که به جای اینکه خودش تکون بخوره به خورشید برسه، عکس خورشید اینجا کشیده میگه زیر پام میگذارمش. خیلی خوب، معصیت، معصیت امر تکوینی و نافرمانی تکوینی امکان پذیر نیست. اینو به خدمتتون گفتم، قصه آدم و موسی رو تموش کنم و تتمش بمونه، ظاهرا وقت نماز داره میشه یا نه؟ خیلی خوب، این جمله رو تموش کنم. حضرت موسی حضرت آدم رو دید و همین تعبیرهای خودمونی که گفت که آدم این چه کاری بود کردی، جای من خوبی داشتی، ما رو اومدی اینجا بدبخت کردی، گیر بنی اسرائیل انداختی، اگه تو نبودی ما هم اینقدر رنج و عذاب نمی‌کشیدیم. بنی اسرائیل حضرت موسی رو زمین که قوم خوبی بودند ولی خیلی اذیت می‌کردند، اذیت خوبان، خدا هم تعریفشون رو کرده بر همه ملت‌های عالم، میگه فضی برتری دادم به شما. درست هم هست، کسی که اینقدر قابلیت داشته باشه، این همه پیامبران الهی براشون اینا چیز میفهمیدن، و الا اگر اینا شایستگی نداشتن که پیامبر نمی اومد که. در این حال کسانی بودن ضمن این که شایسته پیامبران الهی بودن، اونقدر بفرمایید میگم چه تعبیری براشون بیارم که پیامبر میکشتن، چه جور چه راحتی اینا بخوردن، حداقل شایسته بودن که پیامبر براشون بیاد ولو بکشتن بره به قتل برسه، دیگران شایسته هم نبودن. مگر بفرمایید زاغان و کلاغان و ماران و موران رو خدا پیامبر براش فرستاده؟ نه، از اصلش نه، اینا قابلیت نداشتن، ولی اینا قابلیت داشتند. اما حالا اماش هم بمونه که چرا اینجور هست، یه مقدار هم باید تعبیرات قرآنی رو نگاه کنیم، همیشه هم به تفسیرهای ذهن من و امثال من نباید قناعت کرد. تعبیرهای قرآن رو که از خاندان پیامبر نقل شده باید گاهی نگاه کنیم که ممکن این ظاهر باطن داشته باشه، باطنش هم باطن داشته باشه، بعدم با بلافاصله اعتراض میکنیم میگه آخه این باطن با ظاهر باید سازگاری داشته باشه. خب به نظر کی؟ من میخوام که هم باطن ندانم و هم درباره باطن داوری کنم و نقد کنم، بگم این داور این باطن درست نیست. خب تو اهل باطنی داری صحبت میکنی یا نه؟ بنده اصلا نمیدانم فیزیک چیست، اما آنچنان فیزیک رو نقد میکنم مثل ماشاءالله از این بهتر نمیشه، تعویل رو نمیشناسم، ولی در این نه این تعویل غلطه، چون با این ظاهر قرار بود تو توانایی نقدی و ارزیابی باطن رو داشته باشی که اهل باطن بودی که. اگر اینجوری خب همه عالم رو نقد کنین، چرا فقط باطن رو نقد می‌کنین؟ بشین همین الان رشته بنده فلسفه از فیزیک نقد کنم، اون یکی فیزیک تفسیر نقد کنین که تفسیر، همینطور همه عالم رو برای خود هم دیگه نقد کنین. خب بگیم قصه به گافی بگیم نقد نخواهد بود که. بهش گفت برای چی اومدی اینقدر ما رو گرفتار اینها کردی؟ حضرت فرمود که حضرت آدم فرمود که موسی تو به من اعتراض می‌کنی یا به خدا؟ آنچه را که انجام دادم بر وفق مراد خدا بود. موسی گفت کی جرأت دارد به خدا اعتراض کند؟ هیچی، نه به تو اعتراض داریم نه به خدا. ای خلق عالم بدانی این چنینه، گمان نکنیم که حالا کوتا آمده بوده، حالا یه چند روز دیگه صبر میکرد، بالاخره شیطان هم دست برده، ما الان تو بهش بودیم، آخ میخوردیم، کیف میکردیم، استراحت و استراحت، هیچ وقت هم فکر نمیکنیم که بهشتی که خواب که نیست، این 24 ساعت هم که بی نهایت زمانه، چی کار میکنیم؟ فیلم نگاه میکنیم، تلویزیون نگاه میکنیم، میخوی آخرشی، کسی که همینجا هم اهل خوردن نیست، همین شش تا لقمه که برداشت لقمه نهم رو این چی شد دیگه، حالا بریزیم اینو پر کنیم به چه بدبختی، حمل کنیم از این کوچه به اون بازار ببریم تا آخرش دور بریزیم. خب این که نابخردی است که، ضرورت است که میخوریم، انتظار نداشته باشیم که اونجا اگر بودیم غیر از این بودیم. در بهشت هم انشالله بریم همینجور، اینجور نیست که حالا رفتیم هی دست بیم مندازیم دست همینجور هی از کنار دهن میرم شور شور بریزه، یکی گفت حالا چطور بگه ما دیگه نمیدیم، یه دقیقه صبر کن ما میخواییم بخوریم، اینجور نخواهیم بود که. منطقه که اینجا به ریاضت به سختی به کمی و مانند اون داریم تحمل میکنیم، اون ای چه جور میشه سفره پهن کنن، یه سرش اینجا باشه یه سرش کره ما، هی که قدم بزنیم تموم نشه تا چه برسیم که خوردنیاش تموم بشه، خیالات جهانی است. خب حاصل سخن این که نافرمانی امر تکوینی خدا نشاید تا برسیم درباره نافرمانی امر تشریعی خدا در جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.